قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره. بیا با نغمه همبستگی ها زسکیم آغازی دوباره، زسکیم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
با اون بیانیه گام دوم که برای ما مشخص میکنه استفاده از نخبگان و جوانان راهکار در آینده ما و راهگشای آینده ما خواهد بود،
دکتر بهرام دارایی رئیس سازمان غذا و دارو:
ما این مسیر رو باید تقویت کنیم. سازمان غذا در کنار معاونت فناوری وزارت بهداشت و در کنار سایر نهادهایی که میتونن در این خصوص به ما کمک کنن، مثل معاونت ریاست جمهوری، در صدد این که بتونیم حمایت گسترده‌ای از این حوزه انجام بدیم با تسهیلات، با تسریع در فرآیندهاشون انشاءالله و تمرکز اعتبارات و در واقع بودجه‌های لازم به این در واقع حوزه‌ها، بتونیم تسریع کنیم در کار اونها و اونها رو در واقع وارد بازار دارویی و تجهیزاتی کشور کنیم و حوزه سلامت در کل این در واقع اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. و کاری رو که در واقع سازمان غذا و دارو به تأخیر انداخته برای حمایت از این شرکت‌های دانش‌بنیان و نوپا، انشاءالله ما انجام خواهیم داد و بتونه باعث شکوفایی صنعت دارو، مخصوصا صنعتی که بتونه توانایی صادرات به اقصانوات دنیا رو داشته باشه انجام بده.
تولید کننده ایرانی.
من محمودرضا گوشه هستم، مدیر عامل شرکت اکسیژن شیمی، متخصص شیمی سنتز و تولید داروهای ضد سرطان از کشور روسیه. شرکت اکسیژن شیمی از سال 1398 با هدف تولید مواد اولیه داروهای ضد سرطان، داروهای آنتی میگرن و داروهای آنتی باکتریال و مواد افزودنی ژل‌های بوتاکس و کرم‌های آرایشی بهداشتی با سرمایه گذاری اولیه 10 میلیارد تومان آغاز به کار کرد. طی این مدت خب متاسفانه فعالیت این شرکت همزمان شد با اپیدمی کرونا و مشکلاتی که کرونا به پیش آورد. عملا ما یک وقفه 18 ماهه تو یک سری فعالیت ها داشتیم، ولی از پای ننشستیم. به محضی که کرونا شروع شد، من با شرکام، دوستان عزیزم، یک کارخانه تولید محلول های ضد عفونی در شهرستان بورجرد رو اندازی کردیم. محصولات خیلی استانداردی رو روانه بازار کردیم و خیلی از شرکت ها، سازمان ها به طور مستقیم محصولات ما رو مصرف کردن. خیلی بازخورد خوبی داشت، از استاندارد خوبی برخوردار بود. یکی از کارهایی که شرکت انجام میده بحث مشاوره های دارویی و مشاوره در زمینه ایجاد صنایع دارویی و شیمیایی هست، بحث تامین مواد اولیه دارویی و شیمیایی. ولی تمرکز ما بر راه اندازی بزرگترین مرکز تولید مواد اولیه داروهای ضد سرطان، ضد باکتری و ضد میگرن و مکمل‌های غذایی و ورزشی هست. در سال 1400 خوشبختانه با مساعدت و همکاری بزرگان و عزیزانمون در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و به خصوص داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یک آزمایشگاه خیلی بزرگ و مجهز در اختیار شرکت قرار داده شد که به عنوان مرکز اولیه تولید ما انشالله اونجا رو بتونیم راه اندازی کنیم.
ایرانی بر قله های افتخار جهان می درخشن.
اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. اسم ایران هر جا باشه واسه ما افتخار. یا علی گفتن مرداش عشقمونو در میاره. یا علی گفتن مرداش عشقمونو در میاره.
سهم ما
به خاطر اینکه بتونیم شرکت‌های زیادی رو به زیادتری و تحت پوشش قرار بدیم، اومدیم یک کانالی درست کردیم به اسم کانال شرکت‌های خلاق. ولی اون شرکت‌ها از تسهیلات شرکت‌های دانش‌بنیان از همش استفاده نمی‌کنن، از بخشش استفاده می‌کنن.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان:
واقعا تو حوزه در واقع دانش‌بنیان‌ها این دقت میشه، اما دیگه قریب به 7000 تا است شرکت ها. ولی به هر حال اتفاقی که میفته تو این چند هزار تا ممکنه به هر حال یه جایی مشکلاتی وجود داشته باشه، ولی همیشه تلاش ما این بوده که این خلاصه لول اون سطح در واقع حفظ بشه. موضوع اینه که شرکت از خودش چی داره وقتی میخواد دانش بنیان بشه، بر اساس چه ایده ای، چه نوآوری باعث شده که یک محصول در واقع دانش بنیان داشته باشه. ما دانش بنیانی رو البته به شرکت هم نمیدیم، به محصول میدیم. و اگر عدد فروش اون محصول از یه عددی بالاتر باشه که حالا لول‌های مختلف داره و نحوه ارزیابی مختلف داره، میتونه در واقع اون شرکت یه شرکت دانش بنیان در واقع تلقی بشه.
جای آخر.
من محمودرضا گوشه هستم، مدیر عامل شرکت اکسیژن شیمی. برنامه شرکت اکسیژن شیمی برای تولید حدود 400 قلم انواع هورمون‌های نازایی، هورمون‌های تقویتی، داروهای ضد سرطان، داروهای ضد باکتریال، آنتی باکتریال و ضد میگرن و مواد مؤثر فرآورده‌های آرایشی بهداشتی خواهد بود. خیلی از این تولیدات در سطح جهان بازار بسیار خوبی داره و از قیمت بسیار بالایی برخوردارند و به تازگی یک داروی قلبی که با منشأ پپتیدی است که تخصص این جانب می باشد داره روانه بازار میشه از سوی داروسازی های کشور آمریکا که هر گرم از آن بیش از 210,000 دلار قیمت داره، که این هم خوشبختانه جزء برنامه تولید در شرکت اکسیژن شیمی هست و ما امیدواریم با راه اندازی کامل پروژه داروهای پپتیدی و داروهای ضد سرطان بتونیم از علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور و کشورهای همسایه از توان صادراتی خوبی حتی در کشورهای اروپایی و آمریکا برخوردار باشیم.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از موانع است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
ایران با تو هم پیمان شدن زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. ایران.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
جامعه‌ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمیزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر داریم خدمت تک تک شما هموطنان همیشه همراه برنامه افق روشن. رانندگی کردن برای خیلی از مردم در هر جای دنیا جذابیت خاصی داره و سعی میکنن اونو هر چه سریعتر یاد بگیرن، اما طبیعتاً افرادی هم در این بین وجود دارن که یا از رانندگی هراس دارن و یا از شرکت در کلاس‌های رانندگی بیزارن. طبق شنیده‌ها علت بیشتر این مسئله برمیگرده به ترس از قبول نشدن در آزمون رانندگی. حالا این آزمون رانندگی در کشورهای جهان هم متفاوته و هر کشوری شرط و شروط خودش رو برای پذیرفتن شهروندان در این کلاس ها دارن. در ایران اکثر افراد بر این باورن که آموزش رانندگی در کشورمون استاندارد نیست و کیفیت خوبی هم نداره و نهایتاً با 12 جلسه کلاس آموزشی کسی راننده نمیشه. در ایران با قبول شدن در آزمون آیین‌نامه و آزمون عملی کار متقاضی تموم میشه، اما در برخی کشورها این فرایند به مراتب پیچیده تره و نه تنها ماها بلکه ممکنه سالها هم طول بکشه. به طور مثال در کشور کانادا فرآیند آموزش رانندگی چطوره؟ خب در این کشور در مرحله اول باید در سنجش بینایی و آزمون کتبی علائم راهنمایی و رانندگی بزرگراه‌ها قبول بشید تا بتونید گواهی سطح 1 رو بگیرید. بعد از اون 12 ماه میتونید در آزمون شرکت کنید. اگه موفق بشین به شما گواهینامه سطح 2 تعلق میگیره، اما با گذشت 12 ماه دیگه نوبت به آزمون G2 میرسه که دشوارتره و مهارت‌های پیشرفته رانندگی رو محک میزنه. با موفقیت در این آزمون میتونید گواهینامه کامل رانندگی رو بگیرید. یه نمونه دیگه هم بگم، کشور دانمارک. در این کشور قوانین سختگیرانه برای رانندگی وجود داره، یعنی اگه عاشق لایی و ویراژ در خیابون هستید در این کشور باید خیلی ثروتمند باشین، وگرنه از صورت حساب سنگین جریمه باعث میشه که مجبور بشین ماشینتون رو بفروشید. دوستان شنونده، به هر حال خیلی ها معتقدن که آموزش رانندگی در کشور ما استاندارد نیست. ساعت آموزش عملی و همینطور آیین‌نامه‌ای که در کشور ما اجرا میشه از کسی راننده نمیسازه. میگن در ژاپن از 7 سالگی فرهنگ ترافیک و نحوه رانندگی به بچه‌ها آموزش داده میشه. در افق روشن امروز می‌خوایم راجع به کم و کیف فرایند آموزش آموزشگاه‌های رانندگی صحبت کنیم. عنوان برنامه ما سالم برانی.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
قبل از هر چیز بسته گزارشی مرجان قندی رو به اتفاق بشنویم.
روزانه 45 تا 60 نفر در تصادفات مختلف در کشور جان خود را از دست می دهند. سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص سهم دستگاه‌ها در بروز تصادفات گفت:
وزارت راه بر اساس قانون و بر اساس بررسی‌های خبرگی 33% در حوادث ترافیکی نقش دارد. نیروی انتظامی که عمدتاً پلیس راهنمای رانندگی است 19%، وزارت صنعت معدن تجارت به لحاظ تولیدات خودرو و موتورسیکلت ها و موضوعات اسقاط و فرسوده کردن و از رد خارج کردن وسایط نقلیه در سن فرسودگی 15%، صدا و سیمای جمهوری اسلامی 12%، وزارت بهداشت و درمان 11%، وزارت کشور که خب مسئولیت شهرداری ها رو به نوعی عهده‌دار هستش 10% مسئولیت دارد. تقریبا ما به طور میانگین سالیانه 533,000 فقره تصادف تو کشور رو تجربه کردیم. به طور متوسط در هر سال 533,000 فقره تصادف در کشور داریم.
هادیانفر مهمترین عامل تصادف در ایران را عدم توجه به جلو دانست.
تقریبا به طور متوسط سالیانه 307,000 نفر در تصادفات مجروح یا مصدوم میشن. نکته بسیار بدش اینه که تقریبا 15-20% اینها یا معلول یا قطع نخا و دیگه قادر به حرکت نیستن. در هر سنی متاسفانه باشن مشکلات عدیده برای این عزیزان به وجود میاد. خب ما سال 1385 به ازای هر 100,000 نفر جمعیت کشورمون متاسفانه 39 نفر فوتی داشتیم. خب این روند کاهشی ما رو رسوند به سال 99 به ازای 100,000 نفر 18.3%، یعنی یک کاهش بسیار اثر بخشی رو حدود 53% کاهش رو ما شاهد بودیم که خب این عدد بسیار خوبی است که در ازای 100,000 نفر جمعیت 18.3 به ازای هر 100,000 نفر جمعیت در طول سال.
آمار بالای مرگ و میر و معلولیت ناشی از تصادفات هزینه های مالی و روانی دارد و درد و رنج زیادی به خانواده جانباختگان، مصدومین و معلولین وارد می کند. در صورتی که با توجه بیشتر حین رانندگی حداقل می توانیم با کاهش خطای انسانی سالم بمانیم. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه هستین با افق روشن رادیو سلامت که از گروه سلامت اجتماعی تقدیمتون میشه. همونطوری که گفتم موضوع امروز برنامه ما سالم برانیم هست و میخواییم نگاهی داشته باشیم به نحوه آموزش در آموزشگاه‌های رانندگی. ارتباط تلفنی داریم با آقای نادر همایون فر، یکی از مربیان رانندگی در کشورمون. آقای همایون فر گرامی سلام، روزتون بخیر.
عرض ادب دارم خدمتتون، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم آقای همایون فر. چند ساله که مربی رانندگی هستین؟
عرض کنم خدمتتون من 22 سال مربی آموزش رانندگی هستم که تو این چند سال بسیار داریم آموزش میدیم. الانم در خدمتتون.
صداتون که خیلی جوونه، سنتون هم میفرمایید؟
من 45 سالمه.
خدا حفظتون کنه.
سلامت باشید.
ممنون. آقای همایون فر، امروز می‌خوایم تا پایان برنامه در خدمت شما باشیم، از تجربه شما بشنویم، راجع به فرایند آموزش رانندگی به ما بگین. چه مشکلاتی در این حوزه وجود داره؟ آیا تعداد ساعتی که برای آموزش رانندگی در نظر گرفته شده استاندارد هست، مناسب هست؟ با توجه به اینکه شما با افراد زیادی مواجه هستین، آیا این تعداد ساعتی که مقرر شده مورد قبول هست و آیا در این ساعتی که به هر حال شما آموزش میدین افرادی که فراگیر هستن واقعا تمام قواعد رانندگی رو یاد میگیرن یا نه؟ تجربتون رو بفرمایید که بعد برسیم به مراحل بعدی برنامه.
خیلی ممنونم، متشکرم که این وقت به من دادین و منو تو گفتگو رادیویتون شرکت دادین.
عرضم
خدمتتون، ببینید ساعت آموزش فوق العاده کم هست. این مقدار ساعتی که تعیین شده برای به سال آموزش رانندگی فوق العاده کم هست و از همه مهمتر یه مشکلی که ما تو آموزشگاه داریم بی انگیزگی هستش که تو مربیان هستش. دلیل این بی انگیزگی هزینه های هنگفتی هستش که به مربی به صلاح تحمیل شده و مربی اون انگیزه کافی رو برای آموزش خوب نداره. چرا؟ چون تمام حواس مربی به این هستش که آمپر بنزینش رو نگاه کنه، ببینه آیا بنزینش تا شب میرسه، آیا میتونه این هزینه چیزو بده، مکانیکو بده، و اینکه هزینه نرخ پایین آموزش باعث بی انگیزگی مربی میشه و کیفیت کار خود به خود کاهش پیدا میکنه. علی رغم تلاش هایی که پلیس راهور واقعا انجام داده تو ساماندهی آموزشگاه ها و خیلی تلاش های زیادی کردن، ولی بازم چون به اصطلاح هزینه های خیلی زیادی مربی داره به صورت متعمل میشه، این کیفیت آموزش خود به خود میاد پایین. یعنی شما هر چقدرم ساعت آموزش رو ببرید بالا، تا زمانی که مربی اون مربی حرفه‌ای رو نتونید به صورت تأمین کنید، مربی این شغل رها میکنه، میذاره میره، دوباره از بازنشسته ها این دفعه استفاده میشه، بازنشسته ای که هیچ مهارتی تو آموزش متاسفانه نداره. ببینید یه مربی 15 سال طول میکشه تا یه مربی بشه، یعنی تجربه
یک مربی حرفه‌ای بشه.
بله بله، یه مربی یعنی شما اینجوری نیستش که 40 ساعت برش کلاس آموزش تئوری یا عملی بذاری تا اون مربی بشه. مربی تو طول سالها تجربه کافی رو به دست میاره که بتونه مربیگری کنه. اینجوری نیست که شما فکر کنید یه دوره بذارن براش و فکر کنید الان این بیاد بشه مربی. نه اصلا چنین چیزی نیست.
آقای
سال طول میکشه.
آقای خواهش میکنم، آقای همایون فر، میشه به جرأت گفت که ساختار آموزش رانندگی در ایران استاندارد نیست؟
بله استاندارد نیست چون آکادمی نیست. متوجه شدید؟ من مثلا کشور سوئد رو نگاه میکنم، میبینم که یه شخصی که میخواد راننده بشه مثل دانشگاه دوره میبینن، اینا 3 سال طول میکشه. خب حالا اینش هم باز ما میگیم آقا قبول، ولی این چیزی که الان مهمه به خاطر اینه که شما وقتی که مربی یه آموزشگاه رو شما بیمه نمی‌کنی، وقتی که یه مربی بیمه نیست، وقتی که یه مربی مریض میشه، بیمار میشه، مثلا من خودم نمونهش پارسال من کرونا گرفتم، 100 میلیون هزینه درمان خودم و خانواده‌ام شد، 3 ماه بیکار بودم.
هیچکم
نمیپرسید که آقا مشکل شما چیه، اصلا براشون مهم نیست. ولی همون مسئول اگر بیمه نباشه آیا بازم سکوت میکنه؟
خیلی ممنونم که به بخشی از مشکلات اشاره کردین. کنار ما باشن آقای همایون فر. ارتباط تلفنمون برقراره با آقای فرهاد حقیقی، رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های کشور. شما هم به عنوان یکی از مربیان رانندگی در ایران عزیز اگر سوال پرسشی دارید با آقای حقیقی در میون بذارید. جناب آقای حقیقی، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمتتون جناب آقای حقیقی.
سلام خانم شهبازی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر.
شما هستم.
خواهش
خدمت
میکنم.
همکار عزیزمون سلام عرض میکنم.
سلام عرض دارم خدمتتون.
درود بر شما آقای حقیقی. جناب آقای همایون فر به عنوان مربی رانندگی که 22 سال تجربه آموزش دارن به مشکلات این حوزه اشاره کردن که شاید اساسی ترین اون بی انگیزگی مربیان رانندگی هست. مربی رانندگی اگر بی انگیزه باشه قطعا نمیتونه آموزش خوبی رو به هنرجوی خودش ارائه بده. الان بحث بر این هست که نحوه آموزش رانندگی دیگه در کشور ما استاندارد نیست، از ساعت آموزشی گرفته تا حالا اون مهارتی که خود مربی باید داشته باشه. بفرمایید به عنوان رئیس اتحادیه آموزشگاه‌های کشور چه چالش‌هایی در این حوزه وجود داره که در نهایت ما با تعدادی راننده بی تجربه در سطح شهر مواجه میشیم؟
بله سرکار خانم شهبازی، این همکار عزیزمون دقیقاً درست فرمودن. ما متأسفانه سنف ما نه از خود آموزشگاهدار که یک سرمایه گذاره، نه از مربی که به عنوان سفیران راهنمای رانندگی هستند و تابلو آموزشگاه‌های رانندگی، هیچ گونه امکاناتی در اختیار این عزیزان قرار داده نمیشه. متاسفانه این فرمایش همکارمون که راجع به بیمه فرمودن، سالهای قبل دولت از مدیک و بودجه این قضیه رو حذف کرده، یعنی در واقع آموزشگاه های رانندگی از زیر مجموعه حمل و نقل عمومی خارج شد. به همین واسطه خیلی از اون امکانات و مزایا و تحصیلاتی که در اختیار ما قرار میدادن حذف شد، از جمله همین سوختی که عزیزان میگن، از جمله بیمه تامین اجتماعی و دیگر تحصیلاتی که دولت میداد. ما یک آیین‌نامه اجرایی دست پاگیری که در تدوین و تهیه پیشنویس این هیچ گونه نظر کارشناسی از صنف نخواستن تهیه شده و همین شد الان موزل برای ما. مثلا در این آیین‌نامه عمر خودرو رو برای یک مربی که 7 سال تعیین کرد، الان این مربی بنده خدا 7 سال پر شده، از این ور ما میگیم شما سن خودرو تموم شده باید تعویض کنی، خودرو تو جایگزین کنی،
امکانش نداره.
دولت خودرو نمیده و مربی هم اون هزینه رو نداره بخواد بیا 200 میلیون تومان خودرو جدید وارد کنه.
خب آقای حقیقی، این مشکلات منتهی میشه به این که آموزش ما بیکیفیت میشه در آموزشگاه ها؟
100%. ببینید، به لحاظ خود آموزش که شما فرمودید، ما حدود 20 سال این طرح آموزش و آزمون در آموزشگاه ها داره اجرا میشه. البته قبل از این طرح حدود 27,000 کشته در رانندگیمون داشتیم، تصادفات رانندگی. این اوائل ترسایی خوب اجرا شد و بازخورد خوبی هم داشت. تقریبا این آمار و تلفات و کشتهای رانندگیمون به زیر 17,000 نفر رسید. منتها ما این 20 سال گذشته بنا با یه اهداف این طرح شروع شد و بنا به پیشرفت بود و بنا به تغییر بود. پیشرفتی که نداشتیم هیچ، این 20 سال همون محتوای قدیمی رو ما داریم آموزش میدیم.
پس محتوا قدیمیه هنوز.
بله، در بحث آموزش نیاز به روزرسانی داریم. البته
خب اینو چه کسی باید انجام بده؟ مجموعه پلیس؟
ما به عنوان صنف که وظیفه‌مون نیست. ببینید سرکار خانم، تولید محتوا و ارائه محتوا بر عهده پلیس محترم راور.
بله.
ولی خب به هر حال خب در بحث سرمایه گذاری و تأمین هزینه مشکلاتی هست در دستگاه دولتی. اما ما به عنوان صنف بارها و بارها به پلیس محترم و دستگاه دولتی پیشنهاد دادیم به عنوان بخش خصوصی حاضر این سرمایه گذاری بکنیم، تولید محتوای بروز داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما. باز به نکات ارزشمندی اشاره فرمودین. آقای همایون فر که 22 سال مربی رانندگی هستن، فکر میکنم که به لحاظ آموزشی جز مربیانی هستن که خودشون رو بروز میکنن. آقای همایون فر، در خدمتتون باشیم. آقای حقیقی، بله، نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن که محتوای آموزشی ما در آموزشگاه‌های رانندگی بروز نمیشه. این یکی از نقاط ضعف ما در آموزشگاه‌های رانندگیه که پلیس باید به این موضوع ورود کنه و نظارت داشته باشه. بفرمایید شما که در این حوزه چه ضعفایی وجود داره و چطور میشه این موضوع رو بروز کرد؟
ببینید خانم شهبازی، بزرگترین مشکل این هستش که مربی حرفه‌ای، گفتم 10 سال 15 سال طول میکشه که یه مربی ساخته بشه. متوجه شدین؟ حالا این مربی رو وقتی که نتونین حفظ کنین، این مربی پا میشه به خاطر پایین بودن دستمزد میره تاکسی میخرم، چه کاریه برای چی بیام تو آموزشگاه که اینقدرم آقا بالا سر داشته باشم. خب این من از حرف دل یه مربی رو دارم بهتون میگم که آگاه بشید که اصلا مشکل کجاست. خب وقتی که این با یه تجربه 10 ساله 15 ساله مربی رها میکنه، این همه هم هزینه شده که اون یاد بگیره، اون مربی ول میکنه این شغل رو میره تو تاکسی کار میکنه، حالا باید آقای حقیقی بیاد این دفعه جایگزین کنه. از کجا باید جایگزین کنه این مربی رو؟ میاد از خانومای خانه‌دار جایگزین میکنه. میاد مثلا میگم خانومی که آرایشگره تو کرونا بیکار شده، میاد اونو جایگزین میکنه. یا اون بازنشسته که اصلا نباید بیاد تو شغل من، میاد متاسفانه و باعث میشه که با پایین ترین نرخ کار میکنه و همین عامل باعث میشه که کیفیت خروجیش همین میشه.
بله،
که
میبینیم
کیفیتش
بله.
همین میشه. خب ببینید، شما وقتی که خودرو شده 200 میلیون تومان باید نرخ آموزش رو بالا ببرید تا یه مقدار بالانس بشه. حتی برای اون آموزشگاه دارم نمیصرفه، مثلا نمیخوام فهم مربی، من خودم فرض کنید بخوام برم آموزشگاه بزنم تو 3-4 تا میکنم، میگم نه بابا آموزشگاه نمیصرفه.
درسته.
متوجه شدین؟
بله.
نه برای آموزشگاه دار می‌صرفه، نه برای یه مربی.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
تشکر، همچنان در خدمتتون هستیم. باز پرسش‌های مختلفی به ذهن من رسیده که در ادامه با شما و آقای حقیقی در میون می‌ذارم. دوستان شنونده افق روشن رو می‌شنوید با موضوع سالم برانیم.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
گفته میشه که در کشور کاستاریکا برای